بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در این بحث استصحاب عدم ازلی در ما نحن فیه و این که آیا از راه استصحاب عدم ازلی ما میتونیم حکم عام رو در اینجا جاری بکنیم یا خیر، نظریه مرحوم آخوند رو عنوان کردیم. یک نظری هم مرحوم محقق عراقی دارن و یک نظری هم مرحوم نائینی دارن و ظاهرن مرحوم آقای خویی قدس سره نظر استادشون مرحوم نائینی رو پذیرفتند و مرحوم امام رضوان الله علیه چون این کبرای استصحاب عدم ازلی رو اساسا منکر هستند، ایشون هم در اینجا یک بحثی دارن و می‌فرمایند ولو اینکه بحث استصحاب عدم ازلی جای او در کتاب براءت یا در کتاب استصحابه، اما در همین جا به مناسبت به صورت مفصل این بحث رو عنوان فرمودن. در بحث امروز یک اشاره می کنیم به نظریه مرحوم عراقی و دنباله بحث رو ظاهراً باید بیاندازیم برای بعد از تعطیلات. مرحوم عراقی قائل هستند به این که با استصحاب معمولی یعنی استصحاب عدم فسق که حالت سابقه هم داره، تنها کاری که ما میتونیم بکنیم این است که حکم خاص را نفی بکنیم و عنوان خاص را نفی بکنیم، اما زائده بر این حتی استصحاب معمولی عدم الفسق اقتضایی نداره. در این زید مشکوک که ما نمیدونیم، زید عالم نمیدونیم آیا فاسقه یا فاسق نیست، اگر یک حالت سابقه به عنوان عدم فسق داره ما استصحاب میکنیم عدم فسق را. این استصحاب فقط در اینجا عنوان خاص را نفی می کند و حکم خاص در اینجا منتفی میشه. حکم خاص حرمت اکرام فاسقه، اما اینکه با این استصحاب در اینجا ما بیایم بگیم وجوب اکرام ثابته، می فرماید نه، با این استصحاب ما نمیتونیم این رو اثبات بکنیم. مرحوم عراقی در توضیح این مدعاشون در خلاف دیگران و حتی بر خلاف نظریه مرحوم آخوند می‌فرمایند وقتی دلیل مخصص آمد، این دلیل مخصص هیچ تغییری را و هیچ انقلابی را در موضوع دلیل عام ایجاد نمی‌کند در هیچ مرحله‌ای. ما در دلیل عام مجموعاً این سه مرحله رو داریم، در هر دلیلی البته داریم، این لفظ العلماء یک ظهور در عموم داره، که حالا ظهور منشأش یا وضع یا مثلا انصراف یا اطلاق هر چی میخواد باشه، این لفظ لفظ مجملی نیست، یک معنای ظاهری داره و ظهور در عموم داره. دوم این که مولا آمده به اراده استعمالیه، این لفظ رو در همین عموم استعمال کرده، قرینه‌ای بر خلاف این معنای ظاهر مولا اقامه نکرده، لفظ رو به اراده استعمالیه در همین معنای عام استعمال کرده. و مطلب سوم این است که اگر ما شک کنیم که آیا همین مطلبی که متعلق اراده استعمالیت متعلق برای اراده جدی هم هست یا نه، یک اصل عقلایی داریم به نام اصالت و تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدیه. اصالت و تطابق میگوید همین معنایی را که لفظ در او استعمال شده، همین معنا مورد اراده جدیه مولاست. این سه مرحله در اینجا وجود داره. مرحوم آخوند در نظریه‌شون این رو قبول داشتن که بس میاد ما میفهمیم مراد جدی مولا از این العلماء همه علماء نیست، مراد جدی عده‌ای از علماء هستند. اما مرحوم عراقی میفرماید خیر، بعد از اینکه خاص میاد حتی همین مرحله هم به هم نمیخوره، همین اصالت و تطابق بین اراده استعمالیه و اراده جدیه در اینجا وجود داره. خب از ایشون سوال کنیم که پس وجود این خاص چیه؟ میفرماین خاص به عنوان اینکه یک دلیل اقواس باید بهش عمل بشه، خاص به عنوان اینکه یک دلیلی است اقوا از دلیل عام، از هر از دلیل عام به این دلیل خاص باید عمل بشود. اما معنای عمل کردن به این دلیل این نیست که ما بیاییم بگیم این در موضوع عام انقلاب ایجاد میکنه و حالا تا حالا بود اکرم العلماء، بگیم حالا یه عنوان دومی پیدا میکنه میشه اکرم علمای غیر فاسق را. مرحوم آخوندن تا یه مقداری با مرحوم عراقی مشترکن که خاص موضوع عام را مقید نمی کنه. بگیم حالا باید عالم غیر فاسق باشه، اما میاد در اون اصالت و تطابق تصرف می کنه. ایشون می فرماید که نه تنها تقیید نمی کنه، اون اصالت و تطابق هم در جای خودش باقی میمونه. اما خاص به عنوان اینکه یه دلیلی است اقوا، باید به این لا تکرم الفساق من العلماء عمل بشه، همین اندازه. بعد یک تشبیهی میکنن مرحوم عراقی، میفرمان اصلا تخصیص مانند فوت بعضی از افراد عامه. اگر یه مولای گفت اکرم العلماء، حالا زید عالم مرد، امر عالم مرد، بکر عالم مرد، چطور وقتی که بعضی از افراد عام فوت میکنن اینجا نمیاد بگید خب حالا موضوع تزریق پیدا کرد، موضوع حالا عنوانش عوض شد، علمای غیر زید، علمای غیر امر؟ در ما نهنفی هم همینطور، یه اکرم العلماء داریم، یه لا تکرم الفساق من العلماء داریم. این لا تکرم الفساق بما انه خاص و اقوا باید بشه عمل بشه، فاسق و دلی حق نداری اکرام بکنی، اما این معناش این نیست که بیاد در اکرم العلماء در اون دلیل بخواد تصرف بکنه در هیچ مرحله‌ای، نه در ظهور، نه در اراده استعمالیه و نه در اصالت و تطابق، هیچ کدام یکی از این مراحل ثلاثه رو به هم نمیزنه. و میفرماید اساساً بین باب عام و خاص و مطلق و مقید چنین فرقیه. در باب مطلق و مقید بعد از آمدن دلیل مقید اون دلیل مطلق تغییر میخوره. تا حالا میگفتن که اعتق رقبتن، حالا که میگه لا تعتق رقبت الکافره، اون رقبه اول مقید میشه به رقبه مؤمنه. اما در باب عام و خاص تقییدی به وجود نمیاد، خاص داریم، خاصم باید بهش عمل بشه، اما موضوع عام را نمیتواند به هم بزنه یا تغییر بده. خب حالا که موضوع عام رو به هم نمیزنه، ما میاییم این زید حالت سابقش عدم الفسقه، استصحاب میکنیم عدم فسقش رو. با این استصحاب ما نفی میکنیم حکم خاص را، اما این استصحاب برای ما موضوع عام درست نمی کند، چون گفتیم خاص ربطی به عام نداره، خاص تغییری در عام ایجاد نمی کنه. نمیتونیم بگیم حالایی که استصحاب کردیم عدم فسق زید را، پس این زید عالم به برکت این استصحاب مصداق برای علماست. مصداقیتش برای علما اگر از قبل محرز و روشنه، هیچ، اگه بدون این مصداق عام هست نه نیاز به اصالت العموم داریم نه نیاز به استصحاب داریم. در این بحث ما میخواییم با استصحاب اثبات کنیم این فرد و این مصداق مشتبه از مصادیق عامه. استصحاب نمیخواد در اینجا. اگر شما بعد از این که استصحاب جاری کردید و نفی حکم خاص کردید، باز هنوز براتون مشتبه، استصحاب به درد نمیخوره. استصحاب فقط نفی حکم خاص رو میکنه. پس خلاصه فرمایش مرحوم محقق عراقی این شد و این فرمایش کاملا در مقابل فرمایش مرحوم آخونده. مرحوم آخوند فرمودن نه تنها با استصحاب معمولی عدم الفسق می توانیم حکم خاص را از این فرد مشتبه نفی بکنیم و حکم عام را در این فرد مشتبه جاری کنیم، بلکه با استصحاب عدم ازلی هم این کار رو میتونیم انجام بدیم. مرحوم عراقی میفرماید استصحاب عدم ازلی که هیچ، استصحاب معمولی عدم فسق اونم فقط نفی حکم خاص داره، اما دیگه هیچ اثبات این که این فرد مشتبه حکم عام بر او جاری بشه نداره. این نظریه رو اگر بخواید مراجعه بفرمایید در کتاب نهایت الافکار جلد 1 صفحه 518 در اونجا این رو بیان فرموده. مرحوم عراقی در اینجا در دنباله نظریهشون می‌فرمایند که ما نمیتونیم در شبهه مصداقی تمسک به عام بکنیم مگر در جایی که این شبهه مصداقیه ناشی از جهل ما باشه و رفع جهل ما به ید مولا باشه. می‌فرماید در اون جایی که یک مورد مصداقی رو ما شک کردیم، اگر جهل در اینجا رفعش به ید مولا نیست، رفعش به ید خودمونه، مثلا مولا گفته اکرم العلماء، ما نمیدونیم این زید عالم هست یا عالم نیست، خب این مولا ارتباطی نداره، خودمون باید بریم تحقیق کنیم ببینیم عالم هست یا نه. در اینجا که رفع الجهل و رفع الشبهه به دست مولا نیست، نمیتونیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه بکنیم. اما اگر در یه موردی رفع الشبهه و رفع الجهل به دست مولا باشه، مثل کجا؟ مثل اینکه شما در کتاب مکاسب خوندید المؤمنون عند شروطهم، یه کلی اینطوری داریم، اون وقت میاد استثناء میزنید میگید الا شرطی که مخالف با کتاب و سنت باشه. حالا اگر یه شرطی را شک بکنید که این مخالف با قرآن هست یا نیست، اینجا مرحوم محقق عراقی میفرماید ما میتونیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه بکنیم و میفرماین اینی که به مشهور قدما هم نسبت داده شده که اونها تمسک به عام در شبهه مصداقیه میکنند، مقصود اونا یه همچین مواردیه، یعنی در مواردی که جهل ما رفعش در اختیار مولاست. خب مولا میتونست یه بیانی رو ذکر بکنه که ما بفهمیم این شرط مخالف قرآن هست یا مخالف قرآن نیست، چون ذکر نفرموده به المؤمنون عند شروطهم در اینجا تمسک میکنیم. این خلاصه بیان مرحوم محقق عراقیه. این بیان یک اشکالات روشنی بهش وارده. اولین اشکال این است که این که ما بیاییم بگیم دلیل خاصتون اقواست باید بهش عمل کنیم، اما در اون اصالت و تطابق هیچ تصرفی به وجود نمیاد، این دوتا قابل جمع نیست. وقتی شما میفرمایید دلیل خاص اقواست، اقوا یعنی این که مراد جدی مولا از علما علمای غیر فاسقه. حالا تقیید نزنه، به قول مرحوم آخون نمیاد خاص به عام عنوان بده، اما این مقدار تضییق هست که بر مصداق عام عنوان خاص نباید صدق بکند. مثال دیروز یا همین مثال علما میگیم آخوند هم میفرماد حالا موضوع نمیشه علمای غیر فاسق، موضوع همون عالم. اما یه چیزی به وجود اومده و اون این است که این عالم لا یصدق علیه الفاسق به نحو سالبه محصله، سلب تحصیلی، نه به نحو سالبه موجبه معدولت المحمول. این اولا که حتما باید در این اصالت تضابق تصرف به وجود بیاد. اصلا اگر تصرف به وجود نیاد ما دیگه تخصیص نداریم در اینجا. اشکال دوم این است که قیاس تخصیص به باب موت یه قیاس ملفارقه. مرحوم عراقی می‌فرمایند که اگر بعضی از افراد عام مردند اینجا در عنوان عام تغییری به وجود میاد. 100 تا عالم بودن، حالا زید و عمرو و بکر مردن، حالا میتونیم بگیم عالم غیر زید غیر عمرو؟ نه، پس باید در مانحنفی هم همینطور باشه. این قیاس قیاس مال فارغه، برای اینکه در اونجایی که مسئله موت انتفاع موضوعه، موضوعش منتفیه. ببینید اگر مولا اول گفته بود اکرم العلماء، حالا این علماء 50 تاشون عادلن 50 تاشون فاسق، اگر می آمد 50 تا فاسق به لطف خدا در یک آن از بین می رفتن. خب اینجا نمیتونستیم بگیم که آقا با دلیل تزریق درش به وجود آمده، در دلیل تزریق وجود نیامده، موضوعش منتفی شده. اما اگر مولا آمد گفت لا تکرم الفساق، با حفظ موضوعه تزریق به وجود میاره، نه اینکه بگیم اصلا به طور کلی موضوع منتفی شده. پس در موت انتفاع الموضوعه، در تخصیص انتفاع الحکمه. و اشکال سوم به مرحوم عراقی نسبت به این مطلب اخیرشونه. مطلب اخیر این است که ایشون فرمود اگر جهل رفعش به ید مولا باشه، خب اگر اینطور باشه این شبهه میشه شبهه حکمیه و ما الان بحثمون در شبهات مصداقیه است. شما اگر نمیدونید هاذا شرط مخالف لکتاب الله، این شبه حکمیت یا مصداقیه؟ بله حکمیت دیگه. مثل اینکه بگیم نمیدونیم هذا العقد، ما یه اوفو بالعقود داریم، نمیدونیم این عقد بیع زمانی مثلا از عقود صحیح هست یا نه، این شبه حکمیه است. در شبه حکمی همه میان به اطلاقات و عمومات تمسک میکنن، شبه مصداقیه نیست. و این تعجب هست مثل مرحوم محقق عراقیه. لذا این نظریه ایشون در اینجا مواجه با این اشکالاته. عرض کردم در این بحث یک کلامی مرحوم نائینی داره، این کلام نائینی رو میشه خیلی مختصر و موجز گفت، میشه با اون مقدمات مفصلی که ایشون ذکر کرده بیان کرد. حالا این رو ببینیم، اگر بعد از تعطیلات لازم بود این رو عنوان میکنیم و انشالله ما بتونیم بحث عام و خاص، چند تا بحث کوچیک دیگه مونده تا انشالله بحث عام و خاص تمام بشه و بعدش هم بحث مطلق و مقیده توفیق داشته باشیم انشاءالله امسال بتونیم این مباحث جلد اول کفایه به طور کلی مباحث الفاظ انشاءالله تمام بشه. انشاءالله روز 15 فروردین که میشود روز سه شنبه انشاءالله خدمت آقایون میرسیم اگر توفیقی داشته باشیم. یک روایت هم یعنی یک نکته ای که حالا به مناسبت روز چهارشنبه عرض بکنیم، قبلا من عرض کردم هیچ برنامه اخلاقی و هیچ راهی برای تهذیب انسان بهتر و مهمتر از محاسبه نفس وجود نداره. این نفس انسان هم مثل قوای ظاهری بلکه قوی تره. در قوای ظاهری شما با دستتون اگر کار نکنید این دست همینطور ثابت بمانه، روز به روز این دست تنبل میشه، ضعیف میشه. اما هر چی با این دست کار بکنید قوت پیدا میکنه، قوی میشه. نفس انسان هم همینطوره، هم در ناحیه بد هم در ناحیه خوب، هم در ناحیه غفلت هم در ناحیه محاسبه و توجه. اگر انسان غفلتی که برای او به وجود میاد کم نکنه، روز به روز بیشتر میشه. ما یکی از چیزهایی که باید محاسبه کنیم همینه که ما چه مقدار غافل از خود و عاقبت خود و خدای خود هستیم. اکثر اوقات ما اینه، اگر حسن ظن به خودمون داشته باشیم، بگیم لااقل وقتی داریم دو رکعت نماز میخونیم اون موقع غافل از خدا نیستیم، اگر حمله بر صحت بکنیم در این عمل خودمون، اما بقیهش غالبا این غفلت از خدا وجود داره. نفس غافله. خب این نفس غافل رو چجوری باید مهارش کرد؟ چجوری باید این رو معالجش کرد؟ چجوری باید این رو تطهیرش کرد از این آلودگی غفلت؟ باید بشینیم محاسبه کنیم، مراقبه بکنیم. این آیه شریفه سوره حشر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، خب این آیه است که اصلا امر به محاسبه میکنه. ولتنظر باید نظر بکنن. نظر با دیدن فرق داره. نظر یعنی با فکر و تدبر و اینها. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انسان باید نظر کنه ببینه چی برای آینده و برای فردا و قیامت خودش داره میفرسته. امروز صبح تا حالا، از نماز صبح تا حالا، از همین مقدار چند ساعته رو حساب بکنیم، 4 ساعت مثلا از اذان صبح تا حالا، این 4 ساعته رو چه مقدار ما غافل بودیم، چه مقدار ما توجه داشتیم، تو این 4 ساعت چی فرستادیم برای قیامت خودمون. اگر این رو شروع بکنیم کم کم نفس ما بر همین عادت پیدا میکنه و قوه پیدا میکنه. اما اگر محاسبه رو نداشته باشیم، هی دامنه غفلت ما بیشتر میشه. غفلت که اگر وجود انسان رو گرفت، دیگه عرض میشود که حاضر انسان برای رسیدن به مقام دنیا و ثروت و برای ارضاء امیال نفسانیش هر کاری انجام بده. ما برای محاسبه اگر واقعا بشینیم ریشه یابی کنیم چقدر غفلت داشتیم ما، منشأ غفلت ما چی بود، چرا در ساعت 8 مثلا ما توجه به خدا نداشتیم، در چه فکری بودیم. گاهی اوقات انسان نمیتونه بفهمه که داشته چی کار میکرده. علما و بزرگان ما همیشه توصیه میکنن که انسان وقتی شب که شد یک مراقبه‌ای و محاسبه‌ای داشته باشه. ظاهرش اینه آدم دائما در حال محاسبه باید باشه، دائما باید ببینیم که الان در حال غفلت هستیم یا نیستیم. و روایاتی که در باب محاسبه است که ظاهرا یه روزی هم به بعضی از اونها من اشاره کردم، این روایت معروف که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، تو بعضی از روایات آمده مراد از این علم، علم نفسه، معرفت نفسه، که انسان خودشو بشناسه، اوصاف نفسشو بشناسه، رذائل نفسانیش، ملکات نفسانیش. از ما طلبه ها سوال میکنن که شما دنبال چی هستید؟ میگی میخواییم ملکه اجتهاد پیدا کنیم. اصلا انگار غیر از ملکه اجتهاد چیز دیگه رو ملکه نمیدونیم، در حالی که وقتی بنشینیم خودمون رو یک محاسبه کنیم، شاید انواع ملکات در نفس ما الان وجود داره، خودمونم خبر نداریم از این ملکات، ملکات شیطانی رسوخ کرده در نفس انسان. چه مقدار ملکات رحمانی هست؟ این نفس انسان که مخلوق برای این دنیا نیست، ما این نفس رو هر مقداری ملکات نفسانی، ملکات رحمانی بهش بدیم، آخرت ما رو یاری میکنه. در آخرت اونی که ملکه نفس انسانه هم رو یادمه، اونی که انسان رو نجات میده، اونی که انسان رو به درجات بالایی میبره. خب تکامل در برزخ هم هست، در قیامت هم هست، اندرب بهم یرزقون. این به برکت اون ملکه ایست که انسان پیدا کرده و داره رزق و روزی پیدا میکنه. خب ما چه مقدار ملکات نفسانی خوب برای خودمون ایجاد کردیم؟ ملکه فرض کنید برای عبادت، عبادت حالا طبق اون تقسیمی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود، یکیش عبادت احرار، یکیش عبادت تجار، یکیش عبادت، اگر کسی برای بهشت نماز بخونه یا برای خوف از جهنم نماز و اینها داشته باشه، خب این در اندازه ایست که فقط تکلیف ثابت میشه. عبادت احرار اونجاییست که لذت عبادت ملکه نفس ما شده باشه، برای موقع اذان بیدار شدن دیگه نیاز به ساعت و بیدار کردن و کسی بیاد انسان رو بیدار کنه نیست، دیگه خود نفس انسان رو بیدار میکنه. ما چقدر این لذت عبادت رو در خودمون به صورت ملکه قرار دادیم؟ اگر ملکه باشه به وقت انجام میدیم، اگر ملکه باشه خسته نمیشیم، اگر ملکه باشه نوافل رو انجام میدیم، اگر ملکه باشه لذت میبریم. واقعا یه چیزی که ملکه انسان شد، عرض کردم نفس مثل باز اعضای ظاهری میمونه، هر چی تزریقش بکنی رو بیشتر در همون جهت روش پیدا میکنه، هم در قسمت شیطانیش هم در قسمت رحمانیش. انسان گاهی اوقات در احوال بزرگان میخونه که اینا دو ساعت به اذان صبح برای تهجد بیدار میشدن، برای ماها اصلا تصورش معنا نداره، یعنی چه دو ساعت؟ این دو ساعت چه کار میکنن اینا؟ دو ساعت چه میکنن؟ اگه میشه دو ساعت انسان قبل از اذان صبح بیدار بشه، خیلی همت بکنیم نگذاریم نمازمون نزدیک طلوع آفتاب بشه. اینها چیزهاییست که واقعا ما باید با محاسبه درستش کنیم. با محاسبه انسان امروز نرسیدم من نماز ظهرم رو اول وقت بخونم، نیم ساعت، یک ساعت دیرتر شد، چرا؟ چه کرده بودم من؟ از اول صبح تا ظهر آیا اهانت به کسی کرده بودم؟ آیا حق کسی رو تضییع کردم؟ آیا گناهی رو مرتکب شدم؟ یکی از بزرگان یه وقتی می‌فرمود که من تداوم داشتم بر نماز شب خیلی به راحت، اما یک شبی موفق به نماز شب نشدم، نماز صبح رو هم به زحمت خوندم. گفتم که من فکر کردم که در اون چند ساعت گذشته، حالا مثلا از ساعت مثلا 8-9 شب تا اذان صبح، یا مشغول مطالعه بودم یا مشغول نوشتن بودم یا قرائت قرآن بودم، چی شده؟ او نقل میکرد، میگفتش که فرزند من 2 عکس آورد نشان من داد، از این عکس های مبتذلی که حالا توی گاهی اوقات بعضی از مدارس و اینها هم پخش میکنن، تو بعضی از مجلات نگاه میکنن. گفت من عکس رو نگاه که کردم یه لحظه بیشتر نگاه کردم، یه عکس مبتذلی بود، با اینکه خب نباید، میگفت فهمیدم همین اندازه در نفس من اثر گذاشت. ما خیلی واقعا غافل هستیم. گاهی اوقات میگیم خب حالا این که اشکالی نداره، این موسیقی موسیقی اسلامی مانعی نداره، شبهه هست، شبهه درسته. حالا ما درس میخونیم میگیم موارد مشتبه حلاله، اگه شک دارید حلال یا حرام حلاله، ولی اینا خیلیش برای نفس از هر سمی بدتره، از هر حرمتی بدتره. حالا ما عقابم نکنه خدا ما رو قیامت در اینکه چرا این موسیقی رو مثلا الان گوش دادیم، که من واقعا باید تأسف بخوریم و واقعا انسان باید گریه کنه وقتی میشنوه که یه طلبه موسیقی گوش میده، اصلا میلرزه بدن انسان که آبیه طلبه چی تو طلبه موسیقی گوش میده. حالا بگیم اصلا عرض بکنم موسیقی غیر لهوی، خب یعنی این تو انقدر نفست رو پس کردی که این لذت این از لذت قرائت قرآن بر تو بالاتر شده، لذت این از لذت نماز بر تو بالاتر شده، نماز به تو آرامش نمیده، این صدای که مناسبه با مجالس فساد هست این به تو آرامش میده. ببینید تو مقالات و تو بعضی از نوشتجات از این مزخرفات هم می نویسن. عرض کردم من کاری به حرمتش ندارم، ولی واقعا همینا اثر میگذاره. انسان گاهی غیبتی رو شنید، همین مانع میشه. ظاهرا تو بعضی از روایات منصور به امیرالمومنین هم هست که فرمود که اگر موفق نشدید بر نماز شب، ببینید چه گناهی رو مرتکب شدید، چه غفلتی رو انسان کرده، چه بلایی رو سر خودش آورده، خودش هم متوجه نشده اصلا. واقعا باید محاسبه کنیم، هرچی محاسبه بکنیم کمه، هرچی هم محاسبه کنیم باز دقیق نمیتونیم محاسبه بکنیم. در یه شرایطی قرار گرفتیم، در کنار سفره پیامبر و آل پیامبر نشستیم، در کنار سفره قرآن نشستیم، در کنار بهترین معارف الهی خدا ما رو قرار داده، اصلا دست ما رو گرفته، خداوند به اوج داره میبره، اما نگاهمون به اون عرض میشود که کثافت‌هاییست که در اعماق زمین وجود داره، گاهی دلمون رو به او خوش میکنیم، نمیفهمیم که خدا چه توفیقی داده به ما و ممکن هر آن این توفیق رو بگیره از انسان. محاسبه کنیم، متوسل بشیم به خود خداوند که هم قدردان توفیق باشیم، هم نگهدار این توفیق باشیم، هم بتونیم انشاءالله روز به روز از خودمون یه باطن ملکوتی انسان درست بکنه. انسان بعضی از چهره ها رو که نگاه میکنه واقعا لذت میبره، میبینه در سنین 60-70-80 چه باطن نورانی برای خودشون درست کردن. پیداست زحمت کشیدن، اینطور نیست که حالا یه روزه و یک آن اینقدر مراقبت کردن، اینقدر مجاهده کردن، اینقدر تا اینکه تونستن یه چنین باطنی رو از خودشون درست بکنن. خب چرا ما نتونیم درست بکنیم؟ خب انشاءالله که التماس دعا داریم از آقایون، خداوند همه ما رو اصلاح بفرماید انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.